وكل الرزق بالحمق بالحمق بالحمق. الان روزی دنیا به کی واگذار شده؟ روزی دنیا الان به آمریکا واگذار شده دیگه. با دلار داره معاملات انجام میشه دیگه. پس درست این فرمایش دیگه، وکل رزقو بل حمق، به آدم های احمقی که اهل آخرت نیستن. احمق یعنی آدمی که اهل آخرت نیست، اهل دنیاست. دنیا الان داره، کل دنیا، حالا شرقش غربش، به هر مقداری که آمریکا نقش داره، به هر مقدار که اروپا نقش داره تو رزق، به هر مقدار که چین و اینا نقش دارن، هیچ کدومشون اهل آخرت نیستن. پس وکل رزقو بالحمق، این فرمایش درسته دیگه. روزی رو خدا میده، ولی موکل روزی اینا رو قرار داده. حالا چرا این کاری کرده؟ چون اونا دغدغه شو دارن، دغدغه اصلی اونها دنیاست. فلذا فرمود حضرت که لو عقل اهل الدنیا لخربت. اگر اهل دنیا همه عاقل بشن، دیگه دغدغه اصلیشون دنیا نباشه، آخرت باشه. لخره بعد دنیا خراب میشه. دنیا خراب میشه یعنی این اوضاع و این وضعیت دنیا که به این شکل الان، که همش هم برق در فساد و ظلم و بخور بخور و دزدی و اختلاس فساد و جنایت و قراش میشه، خراب میشه، دیگه این نمیشه، این نمیشه، وقت یعنی خوب میشه، یعنی درست میشه تازه. و دیگه دنیا خراب شده، دنیا خراب شد. اون دنیای خراب این دنیا نیست دیگه. لو عقل اهل الدنیا دخره بعد. پس تا وقتی که اهل دنیا هستن و عاقل نشدن، اهل آخرت نشدن، روزی همه به همین اهل دنیا موکول شده، یعنی اینا وکل رزق بل حمق، به آدمایی که بهره از عقل آخرتی و واقعی ندارن، اهل دنیا. توسط اینا داره اداره میشه ظاهرن و میچرخه و میگرده. و اهل آخرت شأن خودشون نمیدونن، در حد دنیا خودشونو کوچیک کنن. و خدا هم شأن اینها رو بالاتر از این میبینه که کارهای کوچیک رو بسپره به اینا. اینا کارهای بزرگتری رو باید انجام بده. اهل آخرت باید مردم رو با حقیقت آشنا کنن، با خدا آشنا کنن، با خودشون آشنا کنن، مردم رو هدایت کنن. دغدغه‌ای غیر از خدا نداشته باشن. شأن اینها اجل از این که خدا روزی دنیا رو بسپره دست اینا. خدا داره تقسیم میکنه کارا رو دیگه، به هر کسی داره یه منصبی میده. و کل رزق بل حمق. این البته یه معناش که با اون روایت هم که لو عقل اهل دنیا خربت سازگاره. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه که دیگه حالا وکل الرزق بالحمق، همین اولی بهتره، همین اولی بهتره. با روایات دیگه ای که در این باب هست سازگارتره. خیلی روشن دیگه، خیلی طبیعیه. وقتی شما عاقل باشی احمق نباشی. کار واجب تر باشه نمیری کار واجب رو انجام بدی، کار واجب باشه نمیری کار مستحب رو انجام بدی. خیلی روشنه. تا وقتی کار مهمتری وجود داره و زمین مونده، خب نمیری کار غیر مهم و یا مهم و وقتی اهم هست نوبت به مهم نمیرس. اینوش میگیم عقل. انسان عاقل از عقلش تبعیت میکنه. انسان غیر عاقل از عقلش تبعیت نمیکنه. چرا تبعیت نمیکنه؟ یا به خاطر اینکه نمیخواد تبعیت کنه از عقل، عقلش میرسه نمیخواد، یا به خاطر اینکه عقلش نمیرسه. حالا چرا عقلش نمیرسه؟ یا به خاطر اینکه هنوز وقتش نرسیده که عقلش برسه، بچه است، یا به خاطر اینکه نمیخواد بذاره که عقلش برسه، جلوشو میگیره، نمیخواد تعقل کنه. گاهی ممکنه که ما به ذهنمون برسه که خب ما میشینیم دور هم دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم، یه حقایقی مطالبی رو بیان میکنیم، میگیم، میشنویم، بحث میکنیم، سوال میکنیم، جواب میشنویم. کاری نمیکنیم. باید یه کاری کنیم. حتما ممکنه برای شما هم این سوال پیش اومده باشه، پیش خودتون تو ذهنتون، که ما باید یه کاری کنیم آخه، غیر از این که بنشینیم و صحبت کنیم و فکر کنیم و بحث بکنیم و بشنویم و غیر از همینا. اینا خب اینه که همش حرفه دیگه، نجاستیم هی حرف میزنیم، آخه یه کاری باید بکنیم. خیلی سوال مهمیه. همه گرفتاری بشر سر همینه که خیال میکنه باید یه کاری بکنه. تمام مشکلات بشر از همینجاست که خیال میکنه باید یه کاری بکنه، که منم که باید یه کاری بکنم تا یه کاری بشه، تا یه اتفاقی بیافته. دنیا مهمه و این جایگاه یه جایگاهی است که تا من کاری نکنم کاری نمیشه. من باید دنیا رو اداره کنم، من باید دنیا رو مدیریت کنم، من باید برم و اقدام کنم و دنیا رو آباد کنم و بسازم و یه کاری کنم. در حالی که دنیا دست هیچ کس غیر خدا نیست، یعنی کارها باید خودش بشه. این ماجرای دنیاست. اینو باید یادداشت کرد که روش فکر کنه بعدن سر فرصت آدم. این حالا یه گوشه ذهنش نگه داره. همه هیچ کارن، فقط خدا همه کار است. یعنی کار باید بشه، نه ما باید کار رو بکنیم، نه، کار باید بشه. وقتش برسه جلوش هم نمیتونی بگیری، وقتش هم نرسیده باشه هر چی زور بزنی، هر کاری بکنی نمیشه. این قاعده رو یه گوشه یادداشت کنی، هر موقع از همه علل و عوامل دنیا ناامید شدید بعد اینو یه نگاه کنید، اون موقع میفهمی داریم چی میگیم. هر موقع مزدتر شدی بعد اینو نگاه کن ببین. میگوین یه قاعده یادداشت کرده بودم یه جایی، یه موقعی، که کار دنیا شدنیه، کردنی نیست. ما میگیم که خب پاشیم یه کاری کنیم آخه. این مال دنیا. میایم سراغ آخرت، هم پاشیم یه کاری کنیم دیگه. دنیاشو خوب گفتیم، قبولش هم خیلی سخته، پذیرشش خیلی سخت، آخرتش دیگه سخت تره، گفتنش هم مشکل تره. آخرت رو چی میبینی؟ چی میدونی؟ با من سوال و جواب کرده یه بنده خدای که میگه من چی کار کنم که مثلا فرض بکنید که توفیقاتم در انجام فلان، انجام بیسار، انجام بهمان بیشتر بشه. از روش بخونم واسه تون که ببینید چی گفته. میخواییم تو دنیا بازم یه اتفاقاتی بیافته، یه قدرت هایی پیدا کنیم، یه توانایی هایی در ما به وجود بیاد، یه کاری کنیم، بازم یه کاری میخواییم بکنیم. آخرتی ها نوشته شب زنده داری کنم. میگم میخوای شب زنده داری کنی که چی بشه؟ توفیق شب زنده داری پیدا کنم. نمیشه بیشتر از این چی بگیم، توضیحش بدیم، بگیم چیزی واقع نمیمونه دیگه. دنبال این نیستیم که بفهمیم. هدایت رو در نماز خوندن، در شب زنده داری، در قرآن خوندن، در زیارت رفتن، توفیق زیارت پیدا کنم. در حج رفتن، روزه گرفتن، تو اینا میبینیم. میگه اینا آخرت ایناست. میخواییم یه کاری بکنیم، یه کاری کنیم آخه ما. بی خودی اینجا نشستیم. خیلی بحث مهمیه که ما اومدیم که هدایت بشیم. اومدیم که معرفت پیدا کنیم. خدا ما رو خلق کرده که بفهمیم. چی رو بفهمیم؟ به چی معرفت پیدا کنیم؟ خیلی این جوابش سنگینه. همه هدف از خلقت ما معرفت بوده، شناخت بوده. چی رو بفهمیم؟ چی رو بشنسیم؟ بفهمیم که لازم نیست کاری کنیم. همین رو بفهمیم. همه چی دست خداست. اختیار چی میشه؟ اختیار یعنی قدرت انتخاب این که شما میخوایی که به اینجا برسی یا نمیخوایی که به اینجا برسی. میخوایی که اینو بفهمی که همه چی دست خداست یا نمیخوایی که اینو بفهمی. میخوایی مقاومت کنی، بگی نه من باید یک کاری کنم، منم کاری هم تو این عالم، یه قسمت کار رو خدا دست من داده، منم شریکم با خدا. خدا که نمیتونه یه کارایی رو بکنه، من باید کمکش کنم. خدا چجوری میتونه بیاد تو دنیا نمیدونم اینجا رو اونجوری کنه، اونجا رو اونجوری کنه، من باید برم. خدا که نمیاد بره باغبونی کنه، من باید برم باغبونی کنم. خدا که نمیتونه بیاد نماز بخونه که، من باید برم براش نماز بخونم. خدا که نمیتونه بره حج، چون خودش تو اون خانه خدا اون توه، اون وسط نشسته، اصلا نمیتونه دور بزنه بیاد بیرون، دیگه خانه خدا نیست. اونجا میشه حیات خلوت میشه چی؟ کجا میشه چی میشه اون وسط؟ اگه خدا بیاد تو اون کعبه بیاد بیرون، تو اون چهار گوش بیاد بیرون، خودش بخواد دور بزنه طواف کنه، خب دور چی بزنه؟ دور خانه خدا باید باشه، خدا باید اون وسط نشسته باشه که بعد دورش بچرخه تا بشه خانه خدا، و الا میشه خانه خدا که بیاد بیرون شیطان میره تو، چه خانه شیطان. یک کلمه فهم، شعور، معرفت میشنویم، خیال میکنیم که فهمیدیم چیه. چی رو فهمیدیم؟ اومدیم که امتحان بشیم، خدا ببینه ما غیر از حقیقت و غیر از معرفت و غیر از یقین چیز دیگه ای را هم کنارش میخواییم و میذاریم، و یا نه میخواییم که خالص بشیم. الان نه، الان خالص نیستیم، الان چیزای دیگه هم هست، اما به دنبال این هستیم که برسیم به اخلاص، یعنی غیر از خدا هیچی دیگه نخواهیم. هدایت بشیم، هدایت بشیم، ها بفهمیم که یعنی ما کجاها باید کمک خدا کنیم و یاری شریک خدا بشیم، و نه این نیست. هدایت بشیم یعنی بفهمیم خدا شریک نداره، خدا ولی همه است، خودش همه کار است. وقتی ما فهمیدیم با اختیار خودمون، فهمیدن رو انتخاب کردیم و از خدا خواستیم که به ما آرامش بده، رضایت بده، خاطرمون رو جمع کنه که خدا هست، همه کارام دست خودشه، ایمان بده. یک کلمه میگیم ایمان، بعد نماز میاد تو ذهنمون، روزه میاد تو ذهنمون، نمیدونم کارهای خوب میاد تو ذهنمون. ایمان اینا نیست. ایمان یعنی اعتماد به خدا، یعنی آرامش قلب، یعنی خاطر جمع بودن از خدا که هر چی میشه و هر اتفاقی میافته کار خودشه. اینه میگیم ایمان، و این درجات داره، یعنی چقدر شما باور میکنی، درجات باور شما میشه درجات ایمانشون. همین پس ما هیچ کاری نکنیم. ببین خدا میگه چی کار کن، همون کارو بکن. شریک خدا ندون خودتو، خودتو مکلف به تکالیف خدا ببین، عبد خدا ببین، بنده خدا ببین، مطیع خدا ببین، نه شریک خدا. کیف لا اعظم و انت الامر. خدای توی چیزایی رو از ما خواستی که میگید به ما گفتی تو این کارا رو، شما این کارا رو بکنید، شما کارای خوب کنید، کارای بد نکنید. خودتون رو با من شریک نکنید. شما بندگی خدا کن. نه خدایی کن. بنده از خودش هیچی نداره، هر کاری هم که میکنه به حسب وظیفه بندگیشه. نمیره به مولاش بگه که من دیدی من اومدم کمکت کردم این کار رو وسط انجام دادم. رابطه بنده با مولای خودش چه رابطه ایه؟ رابطه اطاعت و بس، همین. بنده به مولای خودش میتونه بگه من نبودم تو چی کار میکردی؟ من بودم که این کار رو واسط انجام دادم. خوب که به ته ذهنمون نگاه کنیم میبینیم ما اصلا رابطه بنده و مولا رو هم نمیدونیم یعنی چی. ته ذهنمون میگه خب آره واقعا، خب بنده هم وقت نسبت به مولاش، خب مولا میگه این کارو بکن، خب اگه بنده این کارو نکنه خب مولا آچمز میمونه دیگه چیکار کنه؟ نمیتونه خودش کنه، نمیتونه بیاد اون کارن، بنده باید واسه اون کارو بکنه. این رابطه بنده و مولا نیست که. فلزامون وقتی که یه کاری رو میخوایم انجام بدیم، یه عمل خوبی انجام بدیم، میبینیم که ما ناخودآگاه از خودمون میبینیم و فلزا طلبکارم میشیم از خدا. میگه خب خدای من این همه خوبی کردم، این همه اطاعتت کردم، اسمشم میذاریم اطاعت و بندگی، این همه من بندگی تو کردم. معلوم میشه بندگی رو هم نمیدونیم اصلا یعنی چی. یه خواسته هایی داریم، میخوایم اون خواسته هامون تحقق پیدا کنه. بندگی خدا هم که میکنیم به خاطر اوناست، طلبکار میشیم از خدا، به خدا میگیم من این کارا رو کردم که تو واسم این کارا رو کنی، دنیا رو اینجوری کنی، اونجوری کنی، فلان کنی، خواسته های من رو اجابت کنی. این بندگی خدا نیست. حتی اینا که مال دنیا بود، خواسته های دنیایی بود، خواسته های آخرتی هم بیاری وسط خرابش کردی، بازم بندگی نیست. خدای من تو رو بندگی کردم که جهنم نرفت، من تو رو بندگی میکنم که، همین که میاری خراب میشه، که به بهشت برم. حضرت میفرماد که العباد ثلاثه، قوم عبد الله خوفا، قوم عبد الله طمعا، قوم عبد الله حبا شکرا. عبد تو که وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتک، من به خاطر بهشت جهنم عبادت نکردم، یعنی این عبادت نیست، هنوز بندگی شمرده نمیشه. اصلا بندگی این نیست که شما برای یه چیزی، همین که یه چیز رو میاری وسط یعنی بندگی نیست. وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک، یافتم یعنی نمیشد بندگی تو نکنم. من دیدم خب شایسته این هستی که من بندگی تو کنم. تموم شد. شایسته این هستی من بنده تو باشم. اینو میگی بنده، عبده و رسوله. رسول خدا اینجوری بود، فلذا میشه رسول خدا. ما میخوایم بندگی کنیم تا نداره. تا چی؟ که چی؟ چرا اینجوری هستیم و چرا اونجوری نمیشیم؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم که ما کاره ای هستیم تو این عالم. ریشش اینجاست. برای خودمون یه حساب مستقلی باز میکنیم که میگیم که خب من یه طرف، خدا یه طرف، من میفروشم، خدا میخره. خب من وقتی یه جنسی رو فروختم باید مزدشو بگیرم. یه کالایی شما میبری میفروشی، مزدشو، این اجرتشو، این نمیدونم عملی رو انجام دادی، شما کارمند دولتی، خب یه کاری برای دولت انجام میگی، پولشو بده. کارگری کردی، وقتش گذشت، حالا باید پولشو بگیری. یک چنین رابطه ای رو ما با خدا برقرار میکنیم، بعد اسم خودمونم میذاریم عبد. رابطه عبد و مولا این نیست. در حقیقت ما داریم برای اون مزد کار میکنیم، برای اون اجرت کار میکنیم، برای اینکه جهنم نریم، برای اینکه بهشت بریم، برای اینکه خواسته های دنیامون برآورده بشه، حالا اون آخرتیش، این دنیاییش، اون عقبا، این دنیا. القلب ثلاثه، قلب مشغول به دنیا، دنیا رو میخواد. ظاهرن بندگی خدا هم میکنه، عبادت هم میکنه. الناس عبید الدنیا، ولی دینم دارن ها، و دین لایقون علی السنتهم، همینجور مرتب دم از دین میزنن با زبانشون، دین دین دین، ولی بنده دنیا. دینشو میخواد، یعنی خدا رو میخواد، برای اینکه به دنیا برسه. فاذا محسو بالبلا قلت دیانو، امتحان که میشن دیندار کم پیدا میشه. همه اهل دنیا بودن، یعنی بنده دنیا بودن، ظاهرن بندگی خدا میکرد. حالا بعضی هم بنده عقبا هستن، و قلب مشغول بالعقبا، اینا مقامشون بالاتر از اونا هست. فله درجات الاولا. اما یه دسته هم هستن که قلب مشغول بالمولا، اینا بنده و مولا، رابطه عبد و مولا اینجا برقراره. مولا یعنی اونی که من باید بندش باشم، معناش این هست. چرا بنده مولا هستی؟ چی میخوای؟ من مولا یعنی اونی که من باید بندش باشم، معنای مولا یعنی به محض اینکه گفتی من بندگی میکنم مولا رو به خاطر این که تموم شد دیگه، این رابطه عبد و مولا از بین رفت، اسمشو گذاشتی مولا، اسمت خودت هم گذاشتی عبد، ولی حقیقتا نه اون مولا شد نه تو عبد شدی. باورت باور درست نیست نسبت به مولات. آخه اگر من هیچی نخوام عبد محض باشم، دنیا رو از دست میدم، عقبارم از دست میدم، فقط مولا رو، من فقط مولا رو داشته باشم، دنیا چی میشه؟ عقبا چی میشه؟ اشتباهی که ما میکنیم و شیطان میاد در حقیقت اینجا گولمون میزنه اینه، میگه تو اگه فقط مولا رو در نظر بگیری خالصا مخلصا لوجه الله اطاعت مولا کنی، همین، به خاطر هیچی نباشه، یعنی از خدا هیچی نخوای، نه دنیا نه عقبا، خب تو دنیا بیچاره میشی چون به هیچ جا نمیرسی، به هیچی نمیرسی، تو عقبا هم صاف میری جهنم چون بهشت هم نخواستی ازش دیگه، نخواستی که بری بهشت، نخواستی که جهنم نری، هیچی نخواستی دیگه، به خدا گفتی وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، من تو رو شایسته این که بندگی تو کنم پیدا کردم، یافتم و فقط به خاطر همین، اصلا به خاطر دیگه نمیتونم تو رو بندگی نکنم و اطاعت نکنم. خب دنیا و آخرت چی میشه؟ حضرت میفهمد که اونی که قلبش مشغول به مولا باشه، فله دنیا ول عقبا ول مولا، هم دنیا داره هم عقبا داره هم مولا داره. مولا رو نفهمیدی یعنی چی؟ دنیا و عقبا دست مولاست، آخرت و رابطه خودت و با خدای خودت اگر اصلاح کنی، خدا رابطه تو رو با همه چیز اصلاح میکنه، با دنیا، با مردم دنیا، با رزق دنیا، با بهشت برزخ و عقبا، همه چیز داری، همه چیز جور میشه، درست میشه، سر جاش قرار میگیره. فله دنیا ول عقبا ول مولا. اما اگر که فقط مسئله سر اینه که تو اگر قلبت مشغول به دنیا بشه، فله شدت ول بلا، همش رنج میکشی، همش زجر میکشی، همش غم داری، همش قصه میخوری. آخرش هم معلوم نیست چقدر از دنیا بهت برسه. دنیا دست خداست، روزی دنیا هم تقسیم شده است، هرس بزنی اضافه نمیشه، هرس نزنی کم نمیشه. اینو چجوری باید گفت؟ متن روایت همین است، تعبیرش هم همین هرسه، هرس بزنی اضافه نمیشه، هرس هم نزنی کم نمیشه، همونی که باید برسه بهت میرسه، این وسط چی اضافه میمونه؟ اونم هرس خوردن شما. هرس میزنی، هرس میخوری، خودتو اذیت میکنی. فله و شدت و البلا فان الرزق لا یسوقه حرس حریس ولا یرده کراهیت کاره. بیمیلی نشون بدی اینجور نیست که کم بشه. ولو ان احدکم چی؟ فر من رزقهی، فرار کن. اگر یه کسی فرار کنه از روزیش، همون جور که داره فرار میکنه از مرگ. مگه از مرگ میشه فرار کرد؟ نمیشه، مرگ میاد میگیره دیگه. از روزیت هم همین جوریه، بخوای فرار کنی لعدرکهو، روزیت میاد میره تو گلوت، تو حلقومت، روزیت میاد میرسه بهت، همونطور که مرگ هر جا باشی میاد میرسه. ما مرگ رو قبول میکنیم، میگیم خب نه مرگ، آره ما که نمیتونیم نمیریم، بالاخره هر کاریش هم بکنیم مرگ میاد. اما روزی رو اینجوری فکر نمیکنیم. حضرت میفهمد روزی عین مرگه. یعنی شما اگه تونستی شام نخورده امشب از اینجا بری بیرون، با کتک هم شده که شامت میری. یعنی من اگه به من که من آره ماجراش همین شد دیگه. اومد پیش حضرت علی، حضرت گفتش که بیان یه چیزی بخور. گفت چیه؟ گفت شیر برنج. اون نمیخوره مثلا، حالا دوست ندارم. یا لج کرد. حضرت فهمود که بخور، روزیت اینجا بوده، اومدی اینجا همینو بخور، روزیت این غذاست، بخور. گفت نه نمیخورم، من شیر برنج مثلا دوست ندارم. گفت آقا جون من روزی تو امروز مقدره که شیر برنج باشه، بخور. گفت حالا لج کرد یا اینکه خواست امتحان کنه. بله لج کرد. آره لج کرد. گفت حالا که اینجور شد که گفتی روزی من اینه، منم حالا میرم یه چیز دیگه میخورم. حالا خودت میتونی. رفت هر جا رفت گفت چی دارین؟ گفتن شیر بده. گفت نه من نمیخورم. رفت تو بیابونا. گفت میریم تو بیابونا، بالاخره این چوپونا که دارن گوسفندری دارن و اینا بالاخره آبگوشتی چیزی بار میذارن. رفت اونجا دید که اینا رفتن چوپونی و ولی بار گذاشتن، این چیزو اجاقشون به راهه و بار گذاشتن، در این قابلمه رو برداشت و نگاه کردید اینا هم شیر برنج گذاشتن. در قابلمه رو گذاشت که برگرده بیاد، اینا رسیدن مچش گرفتن. گفتن چی ریختی توش؟ سم ریختی؟ من سم برای چی سم بریزم؟ من کاری من نگاه کردم اینم چیه؟ همین. گفتن خب آش اب نداره، حالا یه قاشق بخور که ما خیالمون راحت باشه تو هیچی نریختی توش. گفت من لب نمیزنم، من تصمیم گرفتم. چی؟ تصمیم گرفتی؟ این حرفا رو ما حالی یه چیزی ریختی توش، حاضرم نیستی لب بزنی. چوبا رو کشیدم. گفتن یا میخوری یا کتکت میزنیم، اینقدر میزنیم تو مسموم کردی این قضا رو. بازم نه، شما بودی اونجا یا ریختن تو حلقه. حضرت میفرماد همین جوریه، روزی مرگ رو میفهمیم که برسه دیگه تمومه دیگه، کاریش نمیشه کنی، نمیشه فرار کنی، از روزی هم نمیشه فرار کنی. منتها ما خیال میکنیم که یه چیزایی روزیمون بود دستمون رفت، در حالی که روزیمون نبوده، اگر بود نمیرفت. امام صادق علیه السلام فرمود علم تو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمئننت، یقین کردم که روزی من از گلوی غیر من پایین نمیره، دیگه خیالم راحت شد، خیالم راحت شد، فاطمئننت، آرام شد دیگه. یه وظایفی دارم باید انجام بدم، یه تلاشیست باید انجام بدم، تلاش کنم، یه کارهای خدا خواسته، برو رابطه تو با خدا درست کن، خدا خواسته یه کارهایی بکنی، اون کارها رو باید بکنی. یه موقع خدا میخواد که کاسبی کنی، تجارت کنی، یه وقت هم خدا میخواد که بچه داری کنی. مگه خانوما که خانه داری میکنن روزیشون خدا نمیرسونه؟ حتما باید برن کار کنن تا روزیشون برسه. یه وقت هم باید بازی کنی. بچه ها که بازی میکنن مگه روزیشون نمیرسه؟ حتما هم لازم نیست بچه باشی که بازی کنی که روزیت برسه. نه، اینقدر راه هستن، بزرگن، بازی میکنن، خدا میدونه چقدر پول در میارن. به مخیله ما هم نمیرسه که اینا چقدر پول در میارن. رونالدو بازی میکنه، یه عمر داره بازی میکنه. اینایی که کار کردن، اینایی که کاسبی کردن، نمیدونم چی کن، اینا به گرد پاشم نمیرسه. وکل الرزق بالحمق، یه معناش میتونه این باشه، یعنی بی حساب. شما نمیتونی بفهمی که چرا این، از چه راهی، رو چه حسابی، به چه شکلی. وکل الرزق بالحمق یه معناش میتونه این باشه. امشب شب نیمه شعبانه، یکم راجع به امام زمان علیه السلام بگیم. اینا که نشد، اینا که نون و آب نشد برام. حالا بحث این بود که ما هی میگیم که چی کار کنم. شما غیر از بندگی خدا هیچ کار دیگه ای نباید بکنی، به شما هیچ ربطی نداره، به هیچ کس هیچ ربطی نداره. منتها اونا نمیدونن، خیال میکنن بهشون ربط داره، کفش پاره میکنن، خودشون اذیت میکنن، حرص میخورن، مریض میشن، جوش میزنن، شدت و بلا و اینا گرفتار میشن. شما میفهمی که به شما هیچ ربطی نداره، نه به شما، به هیچ کس هیچ ربطی نداره. دنیا دست خدا، همه چی دست خداست. خیالت راحته. فطمئنن تو، حضرت فرمود علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فطمئنن تو. تمام. حالا از مردن میترسی؟ مرگ برسه مگه با ترسیدن میتونی جلوشو بگیری؟ نرسیده باشه وقتش، ترس نداره دیگه، هم قرار نیست بمیره دیگه. روزیت هم همینه، روزیت باشه میرسه. دلشوره و نگرانی و قصه و نداره. نرسیده باشه وقتش که روزید نباشه، هر چقدر قصه بخوری، هرس بخوری، تلاش کنی، خودتو مریض میکنی، هیچ فایده نداره. بهشت و جهنمش فقط دست ماست. یعنی شدت و بلاش، قصه بخورم یا قصه نخورم، اینش دست ما، قصه نخور. یعنی ما اختیار داریم، خدا به همون قدرت انتخاب داده که بفهمیم که هیچی دست ما نیست و دیگه قصه نخوریم، بسپاریم به خدا. یا اینو نفهمیم، هی قصه بخوریم، هی جوش بزنیم، هی هرس بخوریم، هی خودخوری کنیم، هی نمیدونم زور زیادی بزنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا شما الان راضی شدی دیگه، فرض میکنیم الان به مقام رضا رسیدیم. رضا یعنی چی؟ یعنی راضی بودن به اون چرا که خدا مقدر میکنه، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع، به اون راضی هم. تشریع هم داره ها، راضی هم. بله همینه، بندگی همینه. بنده خدا شدم یعنی راضی هم به رضای خدا. خدایا تو هر چی برام مقدر کنی میگم همین خوبه و همین عالیه. این تو تکوینش، تو تشریعش هم هر باید و نبایدی بگی من گوش میدم، راضیم، قبول میکنم، تسلیمم. تسلیم دستور تو هم میشه راضی.
برعکس نماجد، مثلا این وریش نیست، از اون وقت هر چه خدا میخوام امید دارم خدا من بده، بعد هم خدا میگه این وقت هم یه دستی که هم بده باید هم جبان میشه رو میکنه.
همین ناراحت نمیشی؟
نه ناراحت
نمیشی، بنده خدا گناهی نداره. حالا بحث این نیست که الان ما کجا هستیم، هممون همینیم. بحث این نیست که بعد کجا بریم، هممون الان در یه حدی هستیم، در یه سطحی هستیم، ولی کم کم باید بیایم بالا دیگه، یعنی فرمودن که بیاید دیگه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همگی در سلم وارد بشید، همگی. این یعنی بیایید، الان نیستی اما بیایید که برسید، وارد بشید. سلم میتونه نتیجه باشه، میتونه خود سلم معرفت باشه، تو نتیجه اون معرفت باشه. تسلیم که میشی، چرا تسلیم میشی؟ بخاطر اینکه میفهمی، میفهمی همه کار دست خودش، دست شما نیست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم. ادخلوا یعنی شما الان نیستید، حال وارد شید دیگه. آدم وقتی بیرونه بعد میگن ادخل، داخل شو. ادخلوا فی السلم کافه، یعنی چنان معرفتی پیدا کن، بفهم دست کیه، تمام کارهای دنیا تمام امور عالم بگم، بی حساب داره انجام میشه، بی خودیه، تمامش بی خودی داره اتفاق میافته میشه، بی خودی، بی حساب، به غیر حساب، من حیث لا یحتسب، یعنی بی خودی. نمیدونیم ما یعنی چی، ما خیال میکنیم این اینجوری شد که اون اونجوری شد، اشتباه میکنیم. این عالم اتفاقاتی که توش میافته یکی پس از دیگری میشه، نه اینکه این علتش بود، علتش نیست. ما علت میبینیم خیال میکنیم این علتش شد که این اینطوری شد، نه، این قرار بود اینطوری بشه، این حادثه قبل از اون حادثه اتفاق افتاد. آقا دیگه بالاتر از این که دیگه میگیم آقا این تصادف کرد مرد، اگه تصادف نمیکرد نمیمرد. تصادف علت شد برای این که این بمیره، دروغه، این حرف دروغه، این واقعیت نداره. هیچ چیز در این عالم علت هیچ چیز نیست، ما از علتها خبر نداریم، علت رو نمیدونیم یعنی چی، اصلا علت معنی علت رو نمیدونیم یعنی چی. این حادثه بعد از اون حادثه اتفاق افتاد، همین. خیال میکنیم حالا که این حادثه بعد از اون حادثه اتفاق افتاد پس اون علتش شد، نه، این دوتا متعاقب هم اومدن، همین.
بنده خدا صدقه داده بود بعدش تصادف کرده بود، بعد تصادفش بدجور بود، مثلا چپ کرده بود اینا، ولی زنده بود. بعد اومد من اینجوری کرد، گفت میدونی سر چی زنده بود؟ گفتم سر چی؟ گفت سر اینکه این صدقه رو دادم. گفتم یعنی خودت این کارو کردی؟ گفت آره دیگه، اگه من صدقه رو نمیدادم نمردم. بازم از خودش دید، خدا ندید، علت رو بازم خودم.
هممون همینه، ما همه علت میبینیم، نمیدونیم داریم توی یه عالمی زندگی میکنیم که هیچیش با حساب ما جور در نمیاد، جور نیست. اوناییش هم که خیال میکنیم جوره، جور نیست، اون نیست. میبینیم یه کاریش کردیم یه نتیجه ای داد، این نیست، همینش هم نیست. اونایی که یه کاری میکنه یه کار دیگه میشه که اصلا هیچ، اومدم یه کاری کنم یه کار دیگه از کار در اومد، هیچ. اون که هیچ، اونجایی هم که اون میای یه کاری بکنی میشه اونم داری اشتباه، اونم نیست، اونم تو علت نبود، از یه جای دیگه داره. این متعاقب هم اومد. همین تو دنیا چیزی به نام علت و معلول وجود نداره. پدر مادر میگن ما بودیم که این بچه، خیال میکنن اینا علت ایجاد این فرزندن و خالق این بچه. چقدر داریم اشتباه میکنم. نیست، اینجوری نیست، دروغ این حرف که تو خالق بچه ای. تو خالق بچه نیست. میگه این کار دست من بود، اگه من نمی کردم نمی شد. این کار دست تو بود، تو نمی کردی نمی شد. دستت هم دست تو نیست. پارکینسون بگیرید شروع میکنه لرزیدن، نمیتونی کنترلش کنی. دستت هم دست تو نیست، اون کار دست تو بود، من بودم که کردم. خیلی فاصله داریم تا حقیقت، خیلی گمیم، خیلی گیجیم، خیلی منگیم. خیلی متوهمیم، یعنی باورمون اینه که بله من بود، دست منه، دست منه. تمام انبیا و اولیای خدا اومدن به ما بگن که دست تو نیست. همین، اینو بفهمی راحت میشی. عجب، من اینقدر راحت بودم، اینقدر خدا خوبه که هیچی رو به دست من نداده که من به زحمت بیافتم، اذیت شم، دلم شور بزنه، نگران شم، قصه بخورم. اینقدر خدا خوبه. من خیال میکردم چقدر بار رو دوش من گذاشته، من باید چیکار کنم، کجا برم، عل کنم، بله او روزیمو به دست بیارم، باید فلا. خیلی من خیال میکردم که بار رو دوشمه. اینجوری که شما میگی که من فهمیدم که بابا خدا خیلی مهربون تر از این حرف هست. هیچی رو به دست من نداده، فقط به من گفته تو بندگی کن، آزاد باش، راحت باش، همه کار رو من خودم انجام میدم، تو خودتو گم نکن، خودتو گم خیال نکن کسی هستی. بار مسئولیت هایی که به عهده من خداست رو دوش خودت ننداز تا جهنم درست کنی برای خودت. خودتو جهنمی نکن. همین، جهنمی نکنی بهشتی هستی، نمیخواد بری بهشت. همین که جهنم نری خودش بهشتی شدی، بهشتی هستی. اصلا تو رو بهشتی خلق کردم، تو بیش خودم بودی، انا لله، ما بیش خدا بودیم، تو بهشت بودیم. و انا الیه راجعون، خودمون هی جهنمی میکنیم. خب خدا میگه نکن، همه انبیا و اولیایشو برستده، میگه خودتون رو جهنمی نکنید، بار دوشتون رو سنگین نکنید. اینقدر زیر بار تکالیفی که خدا انجام میده شماها نرید، خدایی نکنید، ادعای خدایی نداشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بفرمایید. هست.
آره. این فاصله یعنی این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یعنی گاهی شک می‌کنم شاید اون باوره واقعی نیست، ولی اون باوره هست.
کدوم باوره هست؟ میخوام. نه اون میدونم. آها مسئله اینه که خدا به ما یک لحظه و یک دقیقه و یک ساعت عمر نداده. به خاطر همین که خود خدا میدونسته اینو که ما یه لحظه ای که یهو ورق اون بر نمیگرده، که آره زمان میبره، برای همین عمر داده تا بیای برسی به آها. کم کم این باید این معرفت، این شناخت تکرار بشه، تکرار بشه، تعمیق بشه در قلب ما. شما اگر که روز اول بری بیمارستانی مثلا مریضا رو ببینی، بد حال، ناله، حالت بد میشه. روز دوم هم بری یه ذره کمتر حالت بد میشه. روز سوم بری یه ذره کمتر، کمتر، کمتر. بعد پرستارا مریض ناله میزنه، این شخصیه رو هی فشار میده، صدای اون اصلا اون طرف قطعش میکنه، صداشو قطع میکنه. اینم هم همینجور ناله میزنه، اونم داره چی میخوره؟ آره هر غذایی که دادن داره، بس خودش ساندویچشو میخوره، بهش میکنه اون که میگن میخندن با هم دیگه، اونم داره اونجا ناله میزنه. هیچ. اما اگر دفعه اولت باشه بخوای بری تو بیمارستان اون ناله بزنه، تو بشینید غذا بخ، اصلا حال، اصلا غذا اینا که هیچی، ولش کن. دکتر جراح دل روده طرف و شکافته رفته اون تو درستش خونه مالی ها. یه مدت که میگذره تکرار تکرار، بعد دیگه عادی میشه. اینو میگیم ایمان. ایمان یعنی همین، به مرور این به قلبش میرسه. اولش همو اولم روز اول که رفته میدونه که حالا من ناراحت بشم که واسه اون خاصیتی نداره، که حالا شما هی بشین گریه کن، اون ناله میزنه، شما هی گریه کن. شخصی همه شب کنار بیمار گریست چون صبح شد و بمرد و بیمار بزیست. میدونی فایده نداره، اما نمیتونی. این نمیتونی به خاطر اینه که هنوز به قلبت نرسیده این باور، این دانش. به مرور کم کم به قلب میرسه، دیگه راحت میشی، آرامش پیدا میکنی.